اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان و همراهان نهایت گرامی، سلام و درود بر شما. از اینکه در یک روز دیگر در خدمت شما هستیم خوشحال هستیم. روزتان به شادی و شادکامی. امیدواریم روز را که شروع کردین و در پیش روی شماست لبالب از نور و بهروزی باشد و موفقیت. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، و اتفاق سایر همکاران در بخش نشرات رادیو دری، از جمله صدابردار برنامه خانم صالح نیا، از این لحظه در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:55 که پایان نشرات ما می باشد. مزین می کنیم در این لحظات شروع نشرات را با کلام وحی، سوره مبارکه قدر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه میدانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای تقدیر هر کاری نازل می شوند. شبی است سرشار از سلامت و برکت و رحمت تا طلوع سپیده. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اما برنامه‌ای که تا ساعت 12:55 خواهید شنید، در ساعت 7 اولین بخش خبری را شنونده خواهید بود. 7 و 10 دقیقه تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. رازهای زندگی عنوان برنامه است که در ساعت 7 و 20 دقیقه تقدیم شما میگردد. گلبانگ غزل در ساعت 7 و 25 دقیقه پخش میشود. مشاهیر ما مفاخر جهانی را در ساعت 7 و 35 دقیقه پیشکش شما علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 8 دومین بخش خبری به سمتان میرسد. بعد از خبر ساعت 8 کافه صبح را خواهیم داشت و مدت 50 دقیقه. در ساعت 9 سومین بخش خبری تقدیم حضورتان می شود. انیس تنهایی را بعد از خبر ساعت 9 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. اطفال نازنین سرزمین افغانستان برنامه شاپرک را در ساعت 9:25 دقیقه می توانند شننده باشم. آینه حقیقت عنوان برنامه است که در ساعت 9:40 دقیقه تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 10 بخش خبری خواهیم داشت. بعد از خبر برنامه زنده با زندگی را با مدت 50 دقیقه تقدیم حضورتان می کنیم. در ساعت 11 آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 11 پند پیران را خواهیم داشت. قرار بندگی را در ساعت 11:30 دقیقه خواهید شنید. ساعت 12 انعکاس را خواهیم داشت و در ساعت 12:30 دقیقه هم برنامه ضربان پیشکش علاقمندان خواهد شد. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. ساعت 7 با وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، صبحتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. صدر اعظم پاکستان سابقه روابط با ایالات متحده طی دو دهه اخیر را وحشتناک و فاجعه بار توصیف کرد و گفت که پاکستان به عنوان متحد آمریکا بارها هدف حملات پهبادی قرار گرفت و همزمان مشارکت در افغانستان نیز به ضرر ما تمام شد. عمران خان در خصوص رویکرد آمریکا در افغانستان و انتقاد شدید از نوع برخورد واشنگتن با اسلام آباد برای حصول منافع یک جانبه در حال عنوان می شود که وزیر امور خارجه دولت بایدن در روزهای اخیر اعلام کرد که آمریکا روابط خود با پاکستان را ارزیابی خواهد کرد. آنتونی بلینکن در حضور مجازی در جلسه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا افزود که اسلام آباد منافع زیادی در افغانستان دارد که با منافع ایالات متحده در تضاد است، موضوعی که بار دیگر تشدید فضای بی‌اعتمادی میان دو متحد قدیمی را برجسته می‌کند. صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه طی مصاحبه با بکی اندرسون خبرنگار CNN در اسلام آباد در واکنش به اظهارات اخیر آنتونی بلینکن آن را باستابی از جهل وی توصیف کرد و افسود که من هرگز چنین اظهارات ناشی از جهل و نادانی را نشنیدم. وی اتهام واشنگتن علیه اسلام آباد مبنی بر پناه دادن به تروریستا و ایجاد پایگاه های امن را رد کرد و افسود که پاکستان در امتداد مرز افغانستان تحت شدیدترین نظارت توسط پهپادهای ایالات متحده قرار داشته است. مطمئنن آنها می دانستند که آیا پناهگاه های امنی وجود دارد یا نه. عمران خان که همواره از مخالفان سرسخت پیوستن پاکستان به آمریکا در افغانستان و مشارکت در جنگ به اصطلاح علیه تروریسم است، رفتار آمریکایی ها در قبال پاکستان که زمان متحد غیر سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتوی آن محسوب می شود را به شدت مورد انتقاد قرار داد. و افسود پاکستان همزمان که متحد آمریکا به شمار می رفت 480 بار مورد حمله پهپادهای آمریکا قرار گرفت. 80,000 نفر نظامی و غیر نظامی در پاکستان ناشی از پیامدهای حضور امریکا و ناتو در افغانستان و گسترش دامنه تروریسم به پاکستان جان خود را از دست دادند. عمران خان تاکید کرد که تحمل روابط وحشتناک با امریکا برای پاکستان فاجعه بار بوده است، اما اسلام آباد با این حال داشتن یک رابطه عادی با واشنگتن را مطالبه میکند، آنچنان که امریکایی ها با هند رابطه دارند. صدر اعظم پاکستان در ادامه این مصاحبه با انتقاد از نحوه خروج امریکا از افغانستان گفت بارها به مقامات امریکایی هشدار داده شد که آنان نمیتوانند در افغانستان از طریق نظامیگری به اهداف خود برسند، بلکه آنان در آنجا گرفتار شدند. وی درباره اوضاع افغانستان و چگونگی تعامل با دولت موقت طالبان گفت که اوضاع افغانستان به شدت نگران کننده است و بیم آن می‌رود که تروریسم دوباره در این کشور رشد پیدا کند. صدر اعظم پاکستان هشدار داد که هیچ دولت دست نشانده‌ای در افغانستان مورد حمایت مردم این کشور نیست، بنابراین به جای این که بنشینیم و فکر کنیم که می توانیم طالبان را کنترل کنیم، باید آنها را تشویق کنیم. وی اظهار داشت که جهان باید به طالبان برای عمل به وعده های خود از جمله پاسداری حقوق بشر زمان بدهد، اما اگر تعامل و کمک به افغانستان صورت نگیرد، هرج و مرج دوباره این کشور را تهدید می کند. دولت چین نسبت به تعامل با دولت جدید افغانستان اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، ژائو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت سفارت چین در افغانستان همچون معمول به فعالیتش ادامه می دهد و ما آمادگی داریم با دولت جدید افغانستان در تماس باشیم. گروه طالبان از 31 اوت در پی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان کنترل این کشور را در دست گرفت. سفیر ایران در وین از سکوت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به زرادخانه‌های مملو از بمب‌های اتمی رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و گفت که جامعه بین‌المللی و آژانس برای بیش از 5 دهه است که نسبت به فعالیت‌های این رژیم کور هستند و هیچ اشرافی ندارند. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین این مطلب را در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خطاب به کنایه سفیر رژیم صهیونیستی گفت که ادعا کرده بود آژانس طی 7 ماه گذشته از زمان تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران از سوی مجلس شورای اسلامی نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران کور است. غریب آبادی بیان داشت طرح این موضوع از سوی نماینده رژیمی که عضو هیچ یک از معاهدات خلع سلاح و کنترل تسلیحات نیست کاملا مضحک است. اگر در مورد ایران صحبت از 7 ماه می شود، هرچند که خود این نیست عوام فریبی است، چرا که ایران تعهدات پادمانی را اجرا می کند. و افسود اما باید توجه داشت که جامعه بین المللی و آژانس برای بیش از 5 دهه است که نسبت به فعالیت های این رژیم کور هستند و هیچ اشرافی ندارند. غریب آبادی تاکید کرد تأسف بیشتر این است که آژانس نیز در این زمینه تعمدن سکوت اختیار کرده است. سرمنشی حزب الله لبنان در آستانه ورود تانکرهای حامل سوخت ایران به لبنان خواستار عدم تجمع مردمی با هدف سلامتی مردم و تسهیل روند ورود کاروان حامل سوخت به لبنان شد. به گزارش شبکه المنار، سید حسن نصرالله سرمنشی حزب الله لبنان شامگاه روز چهارشنبه در آستانه ورود تانکرهای حامل سوخت ایران به لبنان پیامی منتشر کرد. دبیر کل حزب الله در این پیام نوشت که از زمینه سازی مردم و رسانه‌ها در منطقه بلبک به منظور استقبال از ورود کاروان تانکرهای حامل سوخت در روز پنجشنبه با خبر شدم، اما از مردم و مسئولان حزب الله در منطقه می‌خواهم که این عبور کاروان به منظور حفظ سلامت همه و راحتی آنها و برای تسهیل روند انتقال در بهترین حالت ممکن هیچ گونه تجمع مردمی انجام ندهند. سید حسن نصرالله در سخنرانی دوشنبه شب خود اعلام کرد که اولین کشتی حامل فراورده های نفتی شامگاه یکشنبه هفته جاری وارد بندرگاه بانیاس سوریه شده و روند انتقال سوخت روز پنجشنبه به لبنان آغاز خواهد شد. 3 کشور اروپایی عضو برجام روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمایت خود را از توافق هسته‌ای ایران و مزایای آن برای تمام طرف‌ها مورد تأکید قرار دادند. در این بیانیه که یک نسخه از آن در تارنمای وزارت امور خارجه بریتانیا منتشر شد آمده است که ما به عنوان سه کشور اروپایی به طور کامل از روند مذاکرات مشارکت کنندگان برجام و ایالات متحده در وین که بر تسهیل بازگشت آمریکا به این توافق و ایران به اجرای تمام تعهداتش نظارت دارد حمایت میکنیم. تروئیکا در این بیانیه تاکید کرد که به مذاکرات وین که در پرتو آن مزایای برجام برای همه احیا شود متعهد هستیم. سه کشور اروپایی در بخش دیگری از این بیانیه نسبت به گزارش‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص کاهش تعهدات برجامی ایران و محدودیت دسترسی مفتشان آژانس به مراکز اتمی ایران ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه به سایر گام‌های ایران در کاهش تعهدات برجام اشاره و ادعا شده که این اقدامات پیامدهای غیر قابل بازگشتی را در توانمندی اتمی ایران دارد و مزایای برجام را در زمینه عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای تضعیف می‌کند. و سخنگوی قصر سفید اعلام کرد که بایدن همچنان معتقد است که دیپلماسی بهترین روش پیشرو در مذاکرات هسته‌ای با ایران است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز چهارشنبه به وقت محلی این مطلب را در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تغییر در تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بیان کرد. سخنگوی قصر سفید اظهار داشت که بایدن همچنان معتقد است دیپلماسی بهترین روش پیشرو است و بازگشت به دوره‌ای که در آن از قابلیت‌های هسته‌ای ایران آگاهی داشتیم و می‌توانستیم با شرکای بین‌المللی خود در این مورد همکاری کنیم بهترین گام است. جن ساکی در عین حال گفت که این امر به عهده وزارت خارجه است تا آنچه را از طریق دیپلماسی امکان پذیر است تعیین کند. سپاس از توجه و همراهیتان.
اولین بخش خبری را شننده بودید. بخش های خبری نشرات صبحگاهی ما ساعت 8، ساعت 9، 10 و 11 خواهد بود که می توانید با تنظیم وقتتان شننده این بخش های خبری ما نیز باشیم. با زمان پخش برنامه تقویم تاریخ رسیدیم و مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 25 سنبله سال 1400 هجری شمسی برابر با 9 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 16 سپتامبر سال 2021 میلادی است. از 1406 سال پیش در روز 9 صفر سال 37 هجری قمری، عمار یاسر، صحابی بزرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یار نزدیک حضرت علی علیه السلام، در جریان جنگ صفین که بین سپاهیان حضرت علی علیه السلام و نیروهای معاویه رخ داد به شهادت رسید. عمار یاسر 57 سال قبل از هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمد و یاسر و سمیه پدر و مادرش اولین شهدای اسلام بودند. عمار در برابر آزارهای کفار ثابت قدم بود و بارها در جنگهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کنار ایشان شرکت کرد و مورد توجه خاص حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. شهادت عمار در جنگ صفین اگرچه بسیار جانگداز بود، اما آنچه شهادت وی را مهمتر می‌کرد این پیشگویی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به وی بود که فرموده بود: ای عمار، پس از من فتنه‌ای خواهد بود، پس هرگاه چنین شد از علی و گروه او پیروی کن، زیرا حق با علی و علی با حق است. ای عمار، تو به همراه علی با دو گروه خواهی جنگید، بیعت شکنان و ستمگران و سپس گروه سرکشی تو را خواهد کشت. این حدیث باطل بودن دشمنان علی علیه السلام را در جنگ و خوبی روشن می کند. هزار و بیست و دو سال پیش در چنین روزی، نهم صفر سال 421 هجری قمری، ابو علی موسکویه، دانشمند، مورخ و متفکر بزرگ مسلمان درگذشت. او در حدود سال 320 در شهر ری در نزدیکی تهران فعلی متولد شد. ابن موسکویه در همه علوم متداول عصر خویش استاد بود و در دانش پزشکی، کیمیا، تاریخ و فلسفه تحقیقات وسیع انجام داد. ابن موسکویه با تلفیق این معارف بر مبنای بینش روشن خویش آثار ارزشمندی را با وجود آورد که هم در زمینه تاریخ و هم در فلسفه و اخلاق بسیار سودمند هستند. ابن موسکویه را پس از ارسطو و فارابی معلم ثالث لقب دادند. از آثار برجسته ابن موسکویه که اغلب به زبان عربی تألیف شده است، کتاب تهذیب الاخلاق را میتوان نام برد که این کتاب توسط خواجه نصیرالدین طوسی به فارسی ترجمه شده است. کتاب دیگر او تجارب الامم نام دارد که در این کتاب وقایع مهم را تا سال 372 هجری قمری ذکر کرده است و از جمله تحقیقات عمیق و معتبر تاریخی به شمار می‌رود. کتاب جاویدان خرد در ادبیات و شعر از دیگر کارهای برجسته ابن موسکویه است که منظومه‌های لطیف آن نمونه کامل از احساس، شور و قدرت بیان این دانشمند و مورخ بزرگ مسلمان است. دو صد و هشتاد و پنج سال پیش در چنین روزی، 16 سپتامبر سال 1736 میلادی، دانیل گابریل فارنهایت، ریاضیدان و فیزیکدان آلمانی و مخترع دماسنج، پس از 50 سال زندگی درگذشت. او در اندیشه اختراع وسیله برای نشان دادن میزان دما بود تا اینکه در سال 1724 میلادی دماسنج را ساخت. این وسیله هنوز هم معمول است و نوعی از درجه بندی آن به نام خود او فارنهایت نامیده می شود. این مخترع آلمانی در سال 1686 درگذشت. صد و بیست و چهار سال پیش در چنین روزی، نهم صفر سال 1319 هجری قمری، امتیاز استخراج نفت ایران با مدت 60 سال به ویلیام ناکس دارسی، سرمایه‌دار تبعی انگلیس واگذار شد. دارسی ابتدا درباره معادن نفت ایران تحقیقات گسترده‌ای انجام داد و پس از اطمینان از غنی بودن معادن نفتی ایران، پیشنهاد استعماری خود را به مظفرالدین شاه قاجار ارائه داد. این شاه بی‌کفایت بدون در نظر گرفتن عواقب دادن این امتیاز و منافع ملت و کشور ایران، امتیاز استخراج نفت را به دارسی واگذار کرد. اما حدود 3 دهه پس از انقلاب مشروطیت در ایران، قرارداد دارسی به خاطر ناعادلانه بودن آن در سال 1351 هجری قمری لغو شد. نود سال پیش در روز 16 سپتامبر سال 1931 میلادی، عمر مختار، رهبر ملت لیبیا در مبارزه علیه استعمار ایتالیا اعدام شد. وی که در سال 1859 میلادی متولد شد، یک عالم دینی بود. عمر مختار در سال 1895 میلادی به سودان رفت و در قیام مهدی سودانی علیه استعمار انگلیس شرکت کرد. اما چندی پس از شکست این قیام به لیبیا بازگشت. در سال 1911 ایتالیا به منظور تصرف لیبیا به جنگ با عثمانی پرداخت و پیروز شد. در این حال عمر مختار با کمک جنگجویان قبایل لیبیا به مقاومت در برابر اشغالگران ایتالیایی برخاست و تلفات فراوانی بر آنها وارد کرد. سرانجام نظامیان ایتالیایی با استفاده از نیروهای فراوان و سلاح‌های مجهز عمر مختار و یارانش را محاصره و دستگیر کردند و وی را در چنین روزی به دار آویختند. چهل و سه سال پیش در روز 25 سنبله سال 1357 هجری شمسی، زلزله‌ای با شدت 7.7 ریشتر شمال شرقی ایران را تکان داد و شهر طبس و روستاهای اطراف آن را ویران کرد. در این زمین لرزه شدید بیش از 25 هزار نفر کشته و 10 هزار تن مجروح شدند. زلزله طبس همزمان با اوجگیری قیام مردم ایران علیه رژیم شاه با وقوع پیوست و این رژیم تلاش کرد با سوء استفاده از تأثیر مردم ایران از این فاجعه آنان را از ادامه انقلاب اسلامی باز دارد. اما حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پیامی به مردم ایران بر کمک به زلزله زدگان طبس تاکید کردند و خواستار هوشیاری مردم و ادامه مبارزه شدند. و سرانجام 16 سپتامبر روز بین المللی حفاظت از لایه اوزان است. روز جهانی حفاظت از لایه اوزان شاید در مقایسه با بسیاری از رویدادهای بین المللی تاریخچه چندان طولانی نداشته باشد. ماجرا به سال 1994 برمی گردد. در آن سال کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفتند تا روزی را برای حفاظت از لایه اوزان نامگذاری کنند. از آن به بعد همه کشورها متعهد شدند که به تدریج برای تولید ابزار و وسایل خود از موادی استفاده کنند که به لایه اوزان آسیب نرساند. هدف از این برنامه حفظ این لایه حیات بخش برای ما و نسل‌های آینده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. امیدوار هستیم پنجشنبه بسیار خوبی را شروع کرده باشین. باقی مانده ساعات و لحظات امروزتان هم به خوبی و خوشی سپری شود. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. رازهای زندگی عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما همراهان می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. خواهش میکنم تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در آیات نورانی قرآن کریم و روایات اسلامی به میانه‌روی و اعتدال در امور بسیار تاکید شده، تا جایی که افتخار مسلمانان این است که دینشان آیینی متعادل نامیده شده که در آن هیچ گونه افراط و تفریطی نیست. و کذلک جعلناکم امتا وسطا، در خانواده نیست که بنیادی ترین نهاد اجتماعی است که افراد در آن تربیت شده و جامعه خود را می سازند، باید اعتدال به نحوه احسن وجود داشته باشد تا افراد از همان کودکی متعادل رشد نمایند. حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى والهمن التقوى. خدای همه ما را به راه مستقیم هدایت کن. راه مستقیم راه حد وسط، سواء الطریق، وسط راه. چون حدیث داریم چپ و راست انحرافه،